امیدوارم که تا این لحظه از برنامه ها بهره کافی برده باشید. پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو و میرسیم به ساعت 11. پارسایان رو تقدیمتون میکنیم. سیره و اخلاق بزرگان در سخنان حجت الاسلام میر سید به مدت 8 دقیقه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از پارسایان مورد نظر امام زمان علیه السلام ابن ابو سهل نوبختیست که در 5 سالگی با امام حسن عسکری علیه السلام و نیز با امام زمان علیه السلام ملاقات کرده و توانست سیما و اوصاف امام زمان علیه السلام را برای دیگران بازگو کنند. یعنی اون حضرت را در سن 5 سالگی ملاقات کرده. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در باره این حادثه با واسطه اینطور نقل میکنه و میگوید که ابو سهل گفت به ملاقات امام عسکری علیه السلام در آخرین بیماری حضرت رفتم، در محضر ایشان بودم که آقا به عقید، نام خدمتگزار سیاه پوست سودانی بود و خادم امام هادی علیه السلام بود که در واقع پرستار امام عسکری علیه السلام در زمان کودکی. فرمود به داخل خانه برو و کودکی را که در حال سجده است او را با خود بیاور. خادم میگه من به داخل خانه رفتم و کودکی را در حال سجده و نیایش با پروردگار دیدم، بر او سلام کردم، کودک هم جواب سلام را گفت. عقید اینطور میگه آقای من امام حسن علیه السلام امر کرده است که شما به محضرش بروید. میگه من به این کودک گفتم. در این لحظه نرجس خاتون آمد و دست فرزندش را گرفت و او را نزد پدر برد. در شرایطی که خلفای جور و ستمگر، افرادی که امام عسکری علیه السلام رو مسموم میکنن و خانه امام عسکری علیه السلام در محاصره آنان است تا اینکه بتوانن رد پایی از فرزند اون حضرت بیابن، خب در یک همچه شرایطی ملاقات با اون حضرت و دیدار با اون حضرت حکایت از جایگاه ویژه و مکانت خاص ابو سهل نوبختی است. یعنی ایشون توانست به مرحله ای از علم و عمل دست پیدا کنه، به یک مرحله ای برسه تا بتواند اهلیت حضور در خانه امام و ملاقات با آنان را پیدا کند و از سرترین اسرارشون با خبر شود. این داستان ابو سهل به ما اینطور میخواد بگه که اگر کسی اونطور که مورد نظر امام زمان علیه السلام است خود را بسازد، خود را مهذب کند و از جهت علمی و عملی این شایستگی را در خود به وجود بیاورد و برای خود ایجاد کند، به یقین مورد لطف و توجه ویژه اون حضرت قرار می گیرد و در فراز و نشیب زندگی، در صعود و فرود زندگی نمی ماند. که به یک نمونه از استادگی ابو سهل رو که در برابر مخالفان در کجندیشان عصر خودشون استادگی میکنه خدمت شما عرض میکنم. ببینید ابو سهل در برابر مخالفان اینطور میسته. در یک زمانی که ریاست و مرجعیت شیعیان بغداد را ایشون به عهده داره، از طرفی با انحرافات فکری و اعتقادی برخی از کسانی که ادعا میکنن شیعه هستند با اینها روبروست. خب اینا به دروغ ادعای بابیت و نیابت از حضرت حجت سلام الله علیه رو مطرح میکنن، به این در و اون در میزنن، به این طرف و اون طرف مسافرت میرن، در اجتماع مردم برای خود دار و دسته ای را انداختن و یار و یاور جمع میکنن، تبلیغات وسیعی را تحت عنوان نیابت یا بابیت به راه انداختند، تا جایی که هوس میکنن به این فکر میفتند که افراد سرشناس را به سوی خودشون جذب کنن. اما ابو سهل نوبختی در زمان امام عسکری و امام هادی زندگی کرده، امام زمان علیه السلام را ملاقات کرده، با یه شگرد خاصی وارد این مقوله میشه و اونها رو رسوا میکنه و امروز شگردهای خاصی در جامعه ما وجود داره. امیدان که در زمان ما که شگردهای متنوع و گوناگونی برای فریب دادن مردم تشنه حقیقت به کار گرفته میشود، با عنایت امام زمان علیه السلام نقشهای شیطانی آنان نقش بر آب شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حی علی السلام.
چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند.
معراج.
يا ساتر الزلات والعيوب اكفني الالام.
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز،
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصارع الهوانی یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج
جمعه ها ساعت 18
رادیو معارف.
چه بهونه‌ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عام خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام، با برنامه روایت عشق در خدمت شما هستیم. روایتی از زندگی شهدا از زبان همسران و مادران عزیزشون، اونهایی که عاشقانه در کنار شهید عزیزشون زندگی کردن و امروز روایتگر عشق و محبت اونها هستن، روایتگر خاطره های به یاد موندنی خودشون و شهدای عزیزشون. این روزا مسافرای زیادی قدم به سرزمین وحی میذارن، اونهایی که مهمون خدا هستن و در حریم امن الهی دعوت شدن.
لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لبیک.
هر وقت دوران حج از راه میرسه، خاطراتی رو برای همه ما زنده میکنه که هیچ وقت فراموششون نمیکنیم. در این برنامه مهمون بانویی هستیم که همسر عزیزش رو در حادثه خونبار منا از دست داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از راه حاج علی گل، فرزند علی اکبر. همسرم آقای قزنفر اصل رکن‌آبادی، ایشون متولد قم سال 45. ما با اختلاف 3 سال از هم دیگه به دنیا اومدیم. همسایه بودیم، توی یک کوچه با هم زندگی میکنیم، ولی واقعیتش من ایشون رو تا بعد از ازدواجم کامل ندیده بودم، ولی خب قسمت بود که اینجوری زندگیمونو با هم شروع کنیم. من دوران کودکیمو تقریبا 7 سال به خاطر شغل پدرم در بندر گناب استان بوشهر گذروندم. اول دوم ابتدایی اونجا بودم. بعد که پدرم بازنشست شد برگشتیم قم سال 56 دیگه مستقر شدیم در قم. بعد من 9 سالم بود که انقلاب شد، دقیقا یادم 3 ابتدایی بودم. بعد که انقلاب شد و کلن جو عوض شد و اینا، خب خاطرات زیادی من دارم. سال 68 بود، من دیپلممو گرفته بودم که ایشون اومدن به خواستگاری من اولین بار، ولی خب چون من تازه دیپلم بودم و مثل همیشه دخترای قصد ادامه تحصیل و این حرفا، قبول نکردم. بعد از 2 سال مجدد ایشون برگشتن، یعنی اولین بار من ایشون رو ندیده بودم، ولی سال 70 که ایشون اومدن خواستگاری دیگه خودشون اومدن به اتفاق پدر مادر، دیگه از اونجایی که قسمت بود فکر میکنم دیگه جواب بله رو بهشون دادیم. ایشون در کمال سادگی به قول خودشون گفتن من یه دست کچلواری که تنمه دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام بودن، رشته کارشناسی علوم سیاسی، کارشناسی ارشد یعنی پیوسته بود اون موقع. بعد یعنی خب توی قم هم تدریس میکردن، 2 روز تعطیل که بودم میومدن قم در بیرستان تدریس میکردن. سرگرم بودن، مسئول بسیج منطقه محل خودشون بودن و سال 70 بود که ما ازدواج کردیم. قبلش هم برنامه هاش چیده شده بود، منتهای اتفاقاتی افتاد. هر دفعه اومدیم برنامه عقد رو داشته باشیم، یه نفر از دنیا رفت، به همین دلیل برنامه عقب افتاد. ما هم در نهایت سادگی بدون هیچ برنامه خیلی ساده یا جاها اومدن منزه و خانواده ما بودن و خانواده ایشون که یه عقدی جاری شد. 5 تیر 70 عروسیمون بود.
همیشه دوست دارمت، همیشه دوست دارمت، چنان حماسی بزرگ به یاد می سپارمت، به یاد می سپارمت. من از تو گرم می شوم، تو ای همیشه
همیشه ماندنی، اگر چه آتشی ولی به سینه می نگارم.
خانم حاج علی گل عاشقانه از همسر شهیدشون برامون میگن، از اون روزهای قشنگ ازدواج و سادگی خاصی که در شروع زندگیشون داشتن. از کسی برامون میگن که براشون حامی و پشتیبان واقعی زندگی بوده و امروز مرور خاطراتشون با آقای رکن‌آبادی دلپذیر و شیرینه.
با توجه به این که ما همسایه بودیم ولی باور میفرمایید من شناختی نسبت بهشون نداشتم و حتی ندیده بودم ایشون. من قبل از که ازدواج کنم همیشه از خدا خواسته بودم که خدایا همسری نصیب من کن که منو به خدا نزدیکتر کنه، به خودت نزدیکتر کنه، عاقبت به خیر بشم، به وجودشون باعث پیشرفتم بشه. اگر کسی چه با چنین خصوصیاتی اومد به خواستگاریم، خودت کمکم کن که جواب رد ندم. و وقتی ایشون اومد در نهایت سادگی و صداقت خواسته هاشون رو گفتن، حرفاشون رو زدن و در واقع میشه گفت من شیفته اون صداقت و سادگیشون شدم. گفتن من الان چیزی ندارم، دانشجو هستم، ولی تمام تلاشمو میکنم که بهتر زندگی رو برای شما مهیا کنم به شرطی که کنارم باشی، همراه هم باشی. دیدم واقعا جوانی هستش که انشالله به لطف خدا و در آینده باعث پیشرفت معنوی من هم میشه. اینجور بود که قسمت شد و ما با هم ازدواج کردیم. این تلاششون بود این که بهترین ها رو بر من فراهم بکنم با توجه به اینکه دانشجو بودن و دستشون خالی بود. منم توقعی زیادی ازشون نداشتم. من خب کنارشون واقعا آرامش داشتم، خیلی آروم بودم، همین بر من کافی بود. بعد که ما ازدواج کردیم رفتیم لبنان، به خاطر شرایط خاص لبنان من مجبور شدم که از تدریس کنارگیری کنم. میگم چون ناامن بود و شرایط خیلی خاصی داشت، دو تا بچه کوچیک داشتم. بعد ایشون خیلی میگم مشوق خوبی بودن برای ادامه تحصیل، اونجا کمکم کردن، خیلی کمکم کردن، هم توی ادامه تحصیل هم که تو درسا یارم بودن. تونستم من لیسانس ادبیات عرب رو بگیرم از اونجا. بعد تو ماموریت بعدی هم کمکم کردن، فوق لیسانس رو گرفتم. یعنی واقعا بهتون بگم من ادامه تحصیلم و هر چی که تو زندگیم به دست آوردم بعد از ازدواج از ایشون بود. یعنی ایشون نه تنها همسر بلکه یک معلم و یک یار واقعی برای من بودن. همیشه کنارم بودن. میگم توی کشور غریب خیلی سخته. خب ایشون هم مسئولیتی که کارشون خیلی زیاد بود، منتها وقتی که میومدن با اخلاقشون و رفتارشون جبران میکردن اون نبودن هاشون و کار سنگینشون. خیلی خستگی ناپذیر بودم. من اصلا خیلی تعجب میکردم، من خودم مثلا یه مقدار کار میکنم اگر نخوابم نمیتونم ادامه بدم، ولی ایشون صبح ساعت 6 میرفتن، مخصوصا اواخر قبل از شهادتشون 6 میرفتن، ساعت 11-12 شب میومدن، شام میخوردن، میشستن تا ساعت 1-2 روی کارشون، کارهایی که عقب مونده بود انجام میدادن، بعد میخوابیدن، ساعت 6 صبح دوباره بلند میشدن میرفتن. من اصلا تعجب میکردم، گفتم خیلی سخته، یه مقدار استراحت بکن. میگفت نه، این دنیا تا هستم باید بدوم، خواب انشالله تو قبر، تو اون دنیا. واقعا هم همینطور شد. تا زمانی که زنده بودن خیلی تلاش میکردن.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
با با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم. در این برنامه مهمون خانم عذرا حاج علی گل، همسر شهید دکتر غضنفر رکن‌آبادی هستیم. شهید رکن‌آبادی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون بودند که سالها به عنوان سفیر در سوریه و لبنان فعالیت می‌کردند.
سال 70 که ازدواج کردیم، بعد از یک سال دختر بزرگم زهرا به دنیا اومد در سال 71. منتها همون شبی که قرار بود زهرا به دنیا بیاد، یادمه که ایشون ماموریت موقت مصر رو داشتن. قبلش بگم که ایشون استخدام موقت وزارت خارجه بودن. بعد اولی ماموریت موقتشون به مصر بود که همون شبی که قرار بود زهرا به دنیا بیاد ایشون رفتن و بعد از 72 روز من به اتفاق زهرا بهشون ملحق شدیم. 3 ماهی رو مصر بودیم، بعد که برگشتیم قم تقریبا 2 سالی گذشت. اولی ماموریت ایشون به لبنان بود، کارشناس بودنشون. بعد اون موقع دیگه استخدام رسمی وزارت خارجه شده بودن. بعد دعوت شدم برای کارشناسی به بیروت. زهرا 2 سالش بود که ما عازم بیروت شدیم. اون موقع بیروت تازه جنگ‌های داخلی تموم شده بود، جنگ لبنان با اسرائیل شروع شده بود، شرایط خیلی سخت بود، از یک طرف غریبی، تنهایی، از یک طرف جنگ و ناامنی. یادم خیلی روزای سختی رو گذراندیم اونجا. خب ایشون توی سفارت مشغول بود صبح تا شب، من و زهرا و فاطمه که بگم اونجا رفتم. اولین یادگاری از لبنان تولد فاطمه بود. سال 73 آذر 73 در بیروت فاطمه به دنیا اومد با 2 تا بچه کوچیک و خیلی سخت بود. یعنی واقعا شرایط لبنان فوق العاده سخت بود، بی برقی، بی آبی، تنهایی، غربت. خلاصه این شرایط سخت رو گذروندیم و شاید جنگ اسرائیل و لبنان ما از نزدیک بودیم. روزای خیلی سختی بود، ولی منتها ایشون هم سعی میکرد که کارش تو سفارت به نفع احسن انجام بده، هم به ما رسیدگی کنه، چون من موقع واقعا استقلال نداشتم، هم امنیت اجازه نمیداد که بتونم از خونه خارج بشم و به کار خونه برسم. 4 سال و نیم مدت ماموریت طول کشید. سال 77 برگشتیم تهران. بعد از 3 سال فکر میکنم یا 4 سال ما تهران بودیم، قرار بود که ایشون به عنوان کارشناس برن لندن. اون موقع مشکل 11 سپتامبر فکر میکنم بود پیش اومد. در واقع سطح ارتباط روابط ایران و انگلستان کاهش پیدا کرد و ویزا ندادن. بعد آقای شیخ الاسلام اون موقع سفیر ایران در سوریه بودن، از ایشون دعوت کردن، گفتن که ما منتظریم به عنوان نفر 2 سفارت، یعنی معاون سفیر یا کاردار، بیاین سوریه. و یادم میگه شما با 3 تا دختر، موقع لازم به ذکر که ریحانم به دنیا اومده و سال 80، که شما با 3 تا دختر کجا میخواییم برین سرزمین کفر و این حرفا، باشیم بیاین سوریه. که البته مسئولین قبول نمی کردن، گفتن که ایشون سنشون کمه برای نفر 2، ممکنه نتونن اداره کنن سفارت رو. و با اصرار آقای شیخ الاسلام موفق شدن که ویزایشون رو گرفته شد. ما سال 81 عازم سوریه شدیم. و لازم به ذکره که ماموریت ها مدت 3 ساله، منتهایشون انقدر خوب کار میکردن که همیشه دوره ماموریت هاشون به 4 سال یا 5 سال هم کشیده میشد. ما 5 سال سوریه بودیم و برعکس لبنان بهترین روزها رو در سوریه گذراندیم، چون واقعا خیلی خوب بود، چون اصلا احساس غریبی نمی کردیم. وجود حرم خانم ها حضرت رقیه و حضرت زینب سلام الله علیه ما خیلی تأثیر داشت تو روحیه ما توی غربت.
زندگی خانم حاج علی گل با توجه به شغل آقای رکن‌آبادی فراز و نشیب‌های زیادی داشت که امروز همه اونها یه عالم خاطره شده خاطره هایی که برای ما روایت میشه تا بیشتر با زنانی آشنا بشیم که واقعا عاشقانه و صبورانه در کنار همسرشون زندگی کردن و پا به پای او در همه مشکلات و سختی ها قدم گذاشتن.
5 سال مدت که اونجا گذشت، مجدد ماموریت که تمام شد برگشتیم به تهران. سال 86 ما برگشتیم تهران. 3 سال مرکز بودن ایشون به عنوان رئیس اداره، بعد سال 89 به عنوان سفیر لبنان انتخاب شدن، یعنی در واقع میشه گفت آخرین ماموریت ایشون بود. سال 89 ایشون عازم بیروت شدن به عنوان سفیر. با توجه به اینکه قبلا منطقه بودن و شناخت کافی داشتن و خود بیروت هم مسئولین ایشون رو کاملا میشناختن، خیلی استقبال گرمی ازشون شد. مدت ماموریت 4 ساله ایشون فوق‌العاده عالی بود. میتونم بگم به نسبت 2 تا ماموریت قبلیشون خیلی موفق‌تر و بهتر بودن، چون که هم به منطقه آشنا بودن، هم که زبان عربی تسلط کامل داشتن و خیلی متواضع و پرتلاش و پر جنب و جوش بودن. برای همین لبنان خیلی واقعا دوستشون داشتن. به سفیر شعبی معروف شده بودن و ایشون رو خیلی تحویل میگرفتن، چون به معنای سفیر نمیشه گفت، سفیر بسیجی، سفیر مذهبی که هم ایرانی‌ها ارادت خیلی خاصی بهشون داشتن، هم خود لبنانی‌ها. 4 سال ماموریت که 3 سال من باهاشون همراه بودم. بعد فعالیت ها خیلی زیاد بود، بخوام بگم زمان خیلی زیادی را از شما میگیرم. منتها 3 سال من باهاشون بودم که جریان داعش و ناامنی منطقه پیش اومد. ایشون تصمیم گرفتن که خانواده ها رو همه رو به تهران برگردونن. اولین باری بود که ما از هم جدا می شدیم. همیشه در مدت ماموریت های قبلی با هم می اومدیم تهران و با هم برمیگشتیم. یعنی 1 روز من جدا از ایشون نبودم، چون هم من وابسته به ایشون بودم هم ایشون. این زندگی بدون هم دیگه واقعا خیلی سخت بود. اما اون سال به خاطر ناامنی منطقه و عملیات انتحاری که داعش انجام میداد، انفجارهایی که اتفاق میافتاد، گفتن صلاح نیست که شما اینجا باشین. همه برگشتن تهران، منتها چند تا از خانواده ها به مسئولیت خودشون موندن تو منطقه، چون من خب بچه هم بزرگ شده بودن، زهرا ازدواج کرده بود، مجبور بودم که برگردم. ایشون میگفت خیلی سخته ولی ترجیح میدم که من تنها باشم نه بچه هم. برگشتم تهران و ایشون 1 سالی رو تنها بودن و تنهایی ما مثلا خیلی طول میکشید، 2 ماه، یعنی بیشتر 2 ماه میشد خیلی واقعا من اعصابم به هم میریخت، اخلاقم بد میشد، بچه‌ها اینو متوجه میشدن، بعد زنگ میزدن به باباشون میگفتن یا شما بیا یا مامانو ببر اونجا، که چون واقعا برای خودم هم غیر قابل تحمل میشد.
چقدر بیقرارمت دوستم رمت.
به پایان برنامه امروز روایت عشق رسیدیم. ما در این برنامه مهمون خانم عذرا حاج‌علی گل، همسر شهید حادثه خونبار منا، دکتر غضنفر رکن‌آبادی بودیم. دکتر رکن‌آبادی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون بودن که سالها به عنوان سفیر ایران در سوریه و لبنان فعالیت می‌کردن. عاشقانه‌های این همسر شهید باز هم ادامه داره. تا برنامه بعدی روایت عشق، خدا نگهدار.
آنها که سبک رفتن زینجا سوی جانانه، یاران چه غریبانه رفتن از این خانه. لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک
روایت عشق بود، مصاحبه با همسران و مادران شهدای بزرگوارمون. درود بیکران به روح مطهر تمامی شهدای گرانقدرمون. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با بخش دوم برنامه ها، بخش صبحگاهی، تا این لحظه همراه بودید. هر جای کشور عزیز اسلامیمون که هستید، آرزوی سلامتی براتون داریم. انشاءالله که نیمروز کار و تلاش و فعالیت رو انجام دادید. خسته نباشید. خدا قوت میگیم به شما و دعوت میکنیم که همچنان با رادیو معارف همراه باشید. خدمت مبارک شما عرض کنم که تمامی برنامه هایی که امروز در این بخش از برنامه ها تقدیمتون کردیم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف